دیگه هم میتونه علامت گوارشی دیگه ایجاد کنه یا علامت غیر گوارشی. علامت دیگه گوارشی که میتونه ایجاد بکنه یکی تهوع و استفراغ است، یکی گیر کردن لقمه غذایی میتونه باشه و یکی هم بوی بد دهان. علائم غیر گوارشی که فرد مبتلا به این ریفلاکس هست و کمتر شایع هست مثل سرفه های مزمن که خیلی بیمار رو مراجعه میکنه از یه فوق تخصص روی ویزیتش میکنه، علائم آسم داره بیمار، مین آسمش تشدید میشه، سرفهش تشدید میشه، دیدن که همزمان ریفلاکس هست. بله دقیقا ریفلاکس میتونه باعث سرفه بشه، ریفلاکس میتونه باعث تغییر و خشونت صدای فرد هم میتونه بشه. خیلی
به خاطر اون محتویاتی که برگشت میکنه، مسیر رو طی میکنه.
اسید و قلیایی که برمیگرده و به حنجره آسیب و به سارهای صوتی آسیب میزنه، ما بهش ریفلاکس لارنژیت بهش میگیم، یا یه التهاب حنجره ایجاد میکنه. گرفتگی صدا میتونه به وجود بیاد. خیلی از علامت شایعی که ما میبینیم تو کلینیکا ما میبینیم صاف کردن صداست. مریض میگه من بعد هی باید گلومو صاف کنم. ترشحات حلق رو میتونه زیاد کنه که میتونه با یک بیماری ناشی مثل سینوزیت اشتباه بشه. بعد سرفه، گرفتگی صدا، بوی بد دهان، خشونت صدا و ترشحات حلق هم میتونه از نشانه هایی که فرد مبتلا به ریفلاکس باشه.
ارجاع بیشتر فوقای ریه به شما ارجاع میدن یا شما به اون ارجاع میدین؟
هر دو طرف. ولی خب سرفه چون بیماری صرف هست که بیشتر با فوق تخصص ریه مراجعه میکنه.
بله دیگه اول اونجا مراجعه میکنه.
معمولا از طرف مثلا میگن ما درمان شروع کردیم، اسپری بهش دادیم، درمان کردیم، ولی سرفهاش کنترل نمیشه. یا فوقای مثلا گوش حلقه بینیم همینطورن، مریض میاد مثلا لارنژیت داره، یک التهاب گلو داره، اون لارنگوسکوپی که انجام میده و حنجره رو که پزشک ویزیت میکنه و نگاه میکنه میگه ای با اصلا علامت یه ریفلاکس واضح مشخص، یه نودول یه چیزی داره که میگه ارجاع میدم به یه فوق گوارش.
چه جالب. حالا البته ما واقعا یه چیزی هست تو کشور ما که خیلی از جوامع توسعه یافته این اجازه رو نمیدن که بیمار، به خصوص اونه که سفت و سخت بیمه ای کنترل میکنه، بیمار یه راست خودش انتخاب بکنه بره ببینه پیش کدوم فوق تخصص بره. واقعا شما اگر با اونه که حالا اون وراب زندگی میکنن صحبت بکن، ایرانی ها معمولا باید از یک کانالی مریض عبور بکنه. اول خط اول مراجعه پزشک عمومی هست و پزشک خانواده هست، حالا بر اساس سیستم درمانی، و بعدش هم به این فکر می‌کردم که واقعیتش الان مردم ما کاملا قدرت انتخاب دارن، یه راست تلفن میکنن فوق تخصصشون انتخاب میکنن و مراجعه میکنن، کارهای تشخیصی خیلی دقیق و گران قیمت هم براشون انجام میشه، در دسترسشونه. خیلی از کشورهای توسعه یافته اجازه نمیدن به راحتی سیستم بیمه اجازه نمیده که همچین هزینه هایی بشه. خب عزیز شنونده یه پرسش رو مطرح کردن، حالا من میخوام قبل از اینکه پرسش رو اون بخش درمان رو کامل بکنیم، شما تاکید داشتید که تو بخش درمان توصیه هایی دارید،
اینو
کاملش کنیم.
من درمان خدمت شما گفتم، درمان غیر دارویی گفتیم خدمت شما که بحث همین لایف استایل، سبک زندگی بیمار و نحوه خوردن بیمار اصلاح بشه. درمان بعدی بعد از این قضیه میشه درمان دارویی. ما تو درمان دارویی سعی میکنیم اول دارو خیلی ساده شروع کنیم، مثل شربت آنتی اسیدی که تو بازار هست یا قرصایی که مثلا آنتی هیستامین های هستن که ضد اشتو بلاکر بهش ما میگیم، سعی میکنیم که اول نریم مثلا دارو خیلی قوی تر و شدید تر. چیزی که متاسفانه بیمار دوستان که اول اون آخرین دارویی که میگه قوی تره با اون بدید. خیلی وقتا میبینیم که با همین داروی آنتی اسید و رژیم غذایی، سبک رژیم غذایی اصلاح میشه. بیشتر درمان هایی که ما توصیه میکنیم بعضی این آنتی اسید و اشتو بلاکر مثل فاموتیدین، اینا درمان های داروهایی هست پی پی آی ما بهش میگیم که اون مهار کننده پمپ پروتئین اسید هستن و این کنترل میکنه. معمولا با دوز خیلی کم، با مقدار کم شروع میکنیم، با توجه به اون جوابی که از بیمار میگیریم مقدارش رو میتونیم یا کمترش کنیم یا افزایش بدیم بینشون. در هر حال من توصیه اینه که بیمارانی که عوامل خطر رو که من ذکر کردم داشتن، سر خود هیچ وقت خودشون رو اصلا شروع به خرید دارو و مصرف دارو نکنن، اول به یه پزشک متخصص در این زمینه مراجعه داشته باشن و بعد بر اساس اون اقدام به درمان انجام بده.
آدیتور قطع ناگهانی داروشون هم همینطوره؟
دقیقا همینطوره. بحث این که اگه بیمار جواب درمان گرفته باشن، بحث گایدلاین ها و بحث مقاله جایی توصیه میشه که یه دفعه درمان داری قطع نشه، چون یه دفعه درمان قطع کردن داروهای مثل پنتوپرازول، مثل نولفازای که این شنونده محترم گفته بودند، این یک واکنش ریاکتیو، یه واکنش برعکس ایجاد میکنه و ترشح اسید به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکنه. باید حذف دارو و کم کردن دارو به تدریج و خیلی خیلی آهسته برای توسط پزشک متخصص انجام بشه.
خیلی ما اینو میبینیم، حالا دوره همی الان کم شده به خاطر کووید و شرایط دیگه. اما مثلا خیلی وقتا ما میبینیم تو بیماری که مزمن دچار این بیماری هست، داروشو قطع کرده، بعد میگه که خب الان میخوام مثلا مهمونیه، میخوام غذا بخورم، یه دونه مثلا اومپرازول بخورم الان حالم خوب میشه، یا این که بعد یه تعدادی هم دارو هستش که بعد از غذا مصرف کنم، یه دونه الان اینو بخورم، به طور مداوم مصرف نمیکنه، داره گاهی گداری بر اساس تشخیص خودش که الان مثلا قرار یه حجم زیادی غذا بخوره، بذار اینو بخورم که اصلا اذیت نشم بعدش. این کار درستیه؟
ببینید نه، کار قطع کردن دارو و بر اساس اون تقاضا که اون زمانی که مشکل داره مصرف کنه، خب این معمولا توصیه نمیشه جز در شرایط خاصی. مثلا ما خیلی بیمارایی که درمان شدن و درمانشون مطمئن شدیم، در کنار اینکه توصیه میکنم که رژیم غذایی، چون ریفلاکس بیماری تقریبا میشه که مزمنی هست بر بیمار و اکثرا با بیمار هست، در کنار اینکه بیمار توصیه میکنیم که داروش کاهش میدیم و رژیم غذاییش قطعا توصیه میکنیم، قرار نیست هر داروی هر غذایی مصرف کنن، اون وقت ما میتونیم بر اساس تقاضا مثلا اون زمانی که بیمار علامت دار میشه بهش دارو میدیم و بعد میتونیم بگیم بعد از قطع مثلا علائمش و بهبود علائم دارو یواشاش قطع کنم، ولی باید در شرایط خاص و بر اساس اصول خاص این کار انجام بشه، نه اینکه مریض بگه خب من امروز غذای سنگین میخورم. یعنی اون اصول اولیه درمان ریفلکس رعایت نمیشه، بعد میام آنتی اسید میخورم، خب چه کاری، آدم غذا کمتر میخوره، حجم غذا، کیفیت غذاش اصلاح میکنه، بعد نیاز به مصرف داره ان شاء الله.
دستور داروش هم درست مصرف
میکنه. دقیقاً درست.
بله. عرض کنم خدمتتون که آیدی تو تعداد پرسشام خیلی زیاده، فکر میکنم همین الان 15 تا تلفن داریم که به این دلیل که توضیح کافی در مورد همین پرسش ها در طول برنامه داده شده، این پرسش ها دیگه پخش نمیشه. من فقط خدمت عزیزانی که تلفن کردن میگم حتما چون شنونده برنامه هم بودید دریافت کردید پاسختون رو و فرصت چندانی هم نداریم. آقای دکتر، راجع به مری بارت یه گذری داشتید.
بله.
حالا این محتویات معده که خب اسید معده برمیگره و این محتویات محتویاتی نیست که مری بهش عادت داشته باشه و اصلا خودش داشته باشه اینا رو، این برگشته در طول زمان اثرات و عوارضش چیه؟ حالا یه فردی نادیده میگیره اصلا، میگه من الان سوزش سر دل دارم، میرم یه لیوان آب میخورم درست میشه،
بله.
یکمی نمیدونم یه ماده غذایی میخورم درست میشه، یا درمان داروشو ول کرده و این سوزش ادامه داره، یعنی این برگشت اسید همینطوری ادامه داره با محتویات معده،
بله.
در نهایت چه اتفاقی تو اون فاصله اتصالی میفته؟ حتی بالاتر هم ممکن این اتفاق بیفته، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداره.
خواهش می‌کنم، همونجوری که شما فرمودین، اگر محتویات اسید معده به طور مکرر و مداوم با قسمت انتهایی مری سر کار داشته باشه و داشته باشه بیمار، این یواش یواش تغییر بافت مری اتفاق میفته، یعنی بافت مری از بافت نرمال فاصله میگیره، تبدیل بافت معده میشه. یک تغییر بافتی که اتفاق میفته بهش میگن مری بارت. این مری بارت یک پیشزمینه از یه بیماری بد و بدخیم مری میتونه بشه، سرطان های مری میتونه در آینده به وجود بیاد. یعنی نه اینکه هر کسی مری بارت بیاد قطعا تبدیل به این بیماری میشه، نه، در مرور پیش میاد. پس تماس مداوم اسید معده با این قسمت دیستال و مری باعث میشه که اون تغییر بافت وجود بیاد. یک از عوارضش مری بارت است. یه عارض دیگه که به طور مکرر این ریفلکس به وجود به تنگی ایجاد میکنه، تنگی تو قسمت‌های مری میتونه به وجود بیاد، باعث بلع سخت بیمار میشه و این یواش یواش این تنگی ها میتونه فرد رو مستعد به بیماری دیگه مانند سرطان‌های مری ایجاد بکنه. پس دومین عارضه بعد از مری برای تنگی‌های اون ناحیه است.
بله.
یه تنگی که تو قسمت به خصوص قسمت یک سوم تحتانی مری میتونه به وجود بیاد.
یعنی برای عبور غذا ایجاد
به سختی رد میشه و این پس‌زمینه ایجاد میکنه برای بیماری های بعدی و کانسرها. نکته بعدی این ترشح اسیدی که مکرر، یعنی نکته عارضه سوم، بحث زخمایی که تو مری ایجاد میاد و ما بهشون گفتیم، توضیح دادیم، گفتیم اودینوفاژی میگن، یعنی مریض غذا که میخوره غذا دردناک میره پایین.
بله.
پس سه تا از عارضه خیلی مهم این بیماری ریفلاکس، بخصوص ریفلاکس طولانی مدت که ما تاکید میکنیم که مریضی که بیش از 5 سال ریفلاکس بعد بررسی گوارشی انجام بدهد، به خاطر بررسی این عوارض مثل تنگی ها، مثل مری بارت، که اینا تشخیصشون با دیدن آندوسکوپی و نمونه برداری هایی که ما انجام میدیم اون رو متوجه میشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. یه پیامکی رو من خواستم مطرح بکنم که در ارتباط با همین موضوعی بود که آقای دکتر توضیح دادن. مجبوریم دیگه بگذاریم، از سایر پرسش ها بر ما ببخشید در حد توانمون در این برنامه و تعداد پرسش ارسالی و توضیحاتی که حتما لازم هست مطرح بشه ما برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که همه شما بتونید سلامت خودتون رو حفظ بکنید. این روزهای کرونایی مراقب باشید. خیلی تعداد واکسیناسیون کم شده، روزی 8000 تا واقعا رقم خوبی نیست. واکسیناسیونتون رو کامل بکنید. به هر حال فعلا باید با این ویروس زندگی کرد. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر آهنگر برای حضور شما در این برنامه، توضیحات ارزشمندتون و با همراهی مهمان عزیزمون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا
من کسی را دوست می دارم که او اصلا نمی داند، عشق را می داند، تجربه های دنیا را در کف دست مهربانش دارد، اما زیرکانه عاشق است، پهلو به عشق می زند که رسوا نشود. کاش تو آسمون همی ابرها دلتنگ بشن، بارون بشن، تا واسم یه عالم صحبتی همراش بیاره.
بگیره دامنت بگیره. زندگی لحظه هایی است که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی، تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهد بود. پس در لحظه های همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش و نشاط و آرامش را با هم تجربه کنیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، همقدم با میلیون ها زائر عاشق، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین حسینی، با حضور نمایندگان حوزه سلامت ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، آذربایجان، یمن، کویت، ترکیه و مسئولان اجرای سلامت در اربعین، با هدف تقویت هماهنگی بین بخشی، تقویت دیپلماسی سلامت، شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت ارائه خدمات سلامت به زائرین، شنبه 5 شهریور 1401 تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
هنگام نماز و دعاست، هنگام عبادت و نجوا، هنگام عاشقی و تمنا. ای خوب، ای خوب خوب، مرا در این لحظه های متبرک به عشق برسان، مرا زائر کوی رحمتت گردان.
سبحان الله. تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمی بخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، تو را سپاس که شب را به صبح رساندی، نور را فاتح پیروزی گرداندی و امید را رزق روزانه ما قرار دادی. تو را به جان می خوانم که تو دستگیر و بنده نواز و خدای خوب ما هستی. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. امروز با شما درباره حفظ وقار صحبت می کنیم.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه بیدیست.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
از سخنان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند نیکی و صلاح به نیکویی لباس و هیئت نیست، بلکه نیکی و صلاح به آرامش و وقار است. فرموده حضرت امام علی علیه السلام همیشه با وقار بودن انسان را از پستی و سبکسری ایمن می دارد.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. انسان معتدل، انسان صاحب وقار، انسان صاحب سکینه و آرامش و سکون، وقتی رفتاری از دیگران در محیط کار، در فضای گرم منزل، در صحنه اجتماع مشاهده میکنه، وقتی کنشی رو دریافت میکنه، قبل از اینکه واکنش نشون بده، قبل از اینکه رفتاری رو بروز بده، قبل از اینکه اقدامی بکنه، اندیشه میکنه، میبره این هیجان رو یا این داده ها رو یا این اقدام ها رو تحلیل میکنه و میاندیشه و این اندیشه هم چون در مرور زمان تکرار میشه، زمان بسیار کمی، گاهی کسری از ثانیه، در واقع کافی است تا بتونه واکنش بهتر رو پیدا کنه. وقتی مواجه میشه با موفقیت فرزندش، فرض کنید پسرش در دانشگاه، در مدرسه یک موفقیتی رو کسب میکنه، او باید شادی رو ابراز کنه. وقتی میخواد این شادی رو ابراز کنه، به فکر خواهر این پسرش هم هست، که چه میزان از شادی رو ابراز کنه که حس حسادت در دخترش ایجاد نشه، چه هدیه‌ای براش بخره. در ابراز این شادی مادر رو چطور شریک کنه که پسرش فکر نکنه برای موفقیت او فقط پدر زحمت کشیده. و همینطور این فرد وقتی در اداره با مشکلی روبرو میشه و غم وجودش رو فرا میگیره، میدونه که باید این مشکل رو حل کنه و قبل از اینکه زانوی غم بغل کنه، ساعتها یا لحظاتی رو فکر میکنه که چجوری از این مشکل اداری نجات پیدا کنه. او میداند که غم رو باید کجا بروز بده، شاید تو اداره تو فکر فرو بره، اما در محیط منزل فکر اداره رو نخواهد کرد، فکر مشکل کار رو نخواهد کرد. در منزل همون شادی، همون عشق رو بروز خواهد داد، محبت رو بروز خواهد داد و در اداره با اون غم خودش خواهد جنگید تا بتونه بیاد بیرون. و همینطور ترس و همینطور تنفر و همینطور تعجب و همینطور خشم، انسان معتدل میدونه کدوم رو کجا باید بروز بده. خداوند متعالم در آیه 4 سوره فتح میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداست که سکینه، روح ایمان، روح باور، روح آرامش رو به قلب مؤمنین نازل میکنه. وقتی این سکینه میاد، وقتی این حالت وقار میاد، این فرد در واکنش ها سنجیده عمل میکنه و به کمک همین نعمت الهی ایمانی بر ایمانش میافزاید.
یه دیوارم اما پر از پنجره، یه خورشیدم اما زمستونیم، به آزادی از نوع من دل نبند، خودم تو هوای تو زندونیم، خودم عاشقم بیقرار شدم، خودم کار کردم هوایی بشی، منو واسه این اشتباه ببخش، واسه هرچی که بعد از این میکشی.
فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، وارد بهشت خودم بشو. همه بهشت هم باز آفریده خداست، اما این جنت غیر جنت خلد است، غیر جنات تجری من تحت الانهار است، این جنت رب است، این جایگاه ویژه است. خانه مال شماست، اما یه اتاقش میگه اتاق منه. همه خونه سند شیشتون به نام شماست، اما یه اتاقش میگه اتاق منه. یعنی اونجا یه جایگاه ویژه ایه، هر کسی نباید وارد بشود، بدون اجازه نباید وارد بشود، مهمان خاص من اونجا بیاید. به همین خاطر هم هست خداوند به همه روزی میدهد، اما به مهمانان حرم خودش میگه اینا کیان؟ نا مهمانان منن، همه سر سفره خدا هستی.
با ستاره ها
نام تو را گلها به سرخی می‌برند و یادت را آسمان به مهر در آینه قلب‌های ما به تصویر می‌کشد. تو را چگونه از یاد خواهیم برد؟ تو را که شهید مدافع سلامت، فعال دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شهید والاقدر دکتر عباس سفرپور هستی؟ سبب تلاوت قرآن امروز را هدیه می کنیم به روح بلند شهید مدافع سلامت دکتر عباس سفرپور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.